خیلی بد خطه این، آبرو ریزیه.
دوگانه های همزاد و چالش تجدد در تاریخ ایران. درس گفتارهای عباس امانت. در این سلسله درس گفتارهای آسو، عباس امانت، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه ییل، درباره ساختارهایی در تاریخ ایران صحبت می‌کنه که به باور او از قرن‌ها پیش تا امروز پایدار مونده و زندگی ایرانیان را شکل داده. درس دوم، ایران و انیران.
بسیار خوب، گفتگوی دومی که بهش خواهیم پرداخت مبحثیه که یکی از ساختهای نهادین، شاید دومین بعد از بوم و بر، در فرهنگ و موجودیت سیاسی ایرانه و حتی امروزه هم، البته به دلایل کاملا متفاوتی و بیشتر به خاطر پیش از اینکه واقعیت داشته باشه به خاطر در واقع تبلیغات و ایدئولوژی دولتی، هنوز همین مسئله انیران حداقل در گفتار سیاسی جامعه ایران محسوسه، که خب میدونیم که یک شخصی دائما بر مسئله دشمن تکیه میکنه. ولی نمیخوام که ذهن ما در این صحبت به جانب اون منحرف بشه، برای اینکه اینجا انیرانی که ما ازش صحبت میکنیم متفاوته با اون مفهومیه که امروزه رایجه. اول و قبل از اینکه بدونیم ایران و انیران یعنی چی، بعد نیستی اندازه ریشه شناسی در این دو مفهوم ایران و انیران بکنیم. اولا که میدونیم وقتی که در زبان پهلوی نظیر زبانهای اروپایی شما پیشوند ا دارید، ان در این مورد، ان ایران یعنی آن که ایران نیست در مقابل ایران، و این به هیچ وجه عنصری ناشی از خصومت و دشمنی درش نیست، بلکه یک جدایی بعد از اون مسئله مرز و بومه. یعنی آنچه که واورای ایران زمین واقع میشه بهش ان ایران اطلاق میشه. این نکته اول. بعد نکته دوم که شاید ذره ظریف‌تر و پیچیده‌تره، مسئله مفهوم ایرانه. آن چیزی که تقریبا برای عموم ایرانیان روزها خیلی روشنه که ریشه شناسی باستانی کلمه ایران با کلمه آریان که به نام اون قوم آریایی یا هندو اروپایی بود که در ایران در هزاره دوم قبل از میلاد در فلات ایران ساکن شدن، به نام اونها ایران شناخته شد و در متون دوره به ویژه ساسانی ایران زمین یا ایران شهر، ایران شهر بیشتر به مفهوم دولتی، ایران زمین بیشتر به مفهوم بوم و زمین نزدیکه. اما میشه پرسید که معنی آریان یعنی چی؟ یا آریان یعنی چی؟ یک نهلهی در زبانشناسی زبانهای باستان بر این اعتقاده که این مفهوم آریان یا آریان در واقع به مفهوم عموزادگان یا پسر عموهاست، که خب این نظریه، اگرچه من کارم زبانشناسی نیست، ولی از نظر من از نظر تاریخی کاملا معنی میده، به خاطر اینکه بسیاری از سرزمین‌های ممالک دنیا خودشون رو به عنوان خود در مقابل بیگانه میشناسن و اینجا مفهوم آریان به مفهوم یا عموزادگان به مفهوم یک خانواده، یک ساخت خانوادگی در مقابل دیگران که به اون خانواده تعلق ندارن. اگر ما مثلا اینجا به شاهنامه نگاه کنیم، این الگو رو میتوانیم به خوبی ببینیم، چنان که این عنوان ایران و ان ایران هم در واقع اصلش بازگشتش به افسانه های شاهنامه است. خب این خواندن فرهنگ سیاسی شاهنامه یک امریه که کمتر بهش توجه شده، ولی بسیار مهمه برای شناختن همین عناصر بومی که ما باش در این گفتگوها مواجه هستیم. یعنی در واقع شاهنامه رو به خودی خود و روی پای خودش خوند و یه پیامی از درش از آموخت، تا اینکه بخوایم اونو به عنوان یک پیوستی به فرهنگ اوستایی یا به فرهنگ زرتشتی یا فرهنگ متون پهلوی بشناسیم. بسیار خوب. یکی از داستانهای نخستین شاهنامه داستان جمشیده که یک داستان اساسیه در شکلگیری ایران به عنوان یک سرزمینی، یک ایران زمینی در مقابل ان ایران. آنچه که ما در داستان جمشید میبینیم، یک دولت مرکز مدار در بوم ایران تشکیل میشه. شما اگه داستان جمشید رو بخونید، که چندان مفصلم نیست، میبینید که آنچه که با جمشید مرادف شناخته شده همه عناصر شهرنشینی، چنانکه در شاهنامه میگه شهر رو ساخت. یعنی جمشید اون بوم رو که اساس ساختمان شهر رو پایه برای دولت اول ساخته، یعنی در این داستان شاهنامه ساخته شده، در این افسانه ساخته شده. در این داستان ما میبینیم که یک پیدایش طبقات، پیدایش حرف و از همه مهمتر سرکوبی دیوان. دیوان به معنی اون مردمانی که دیو شناخته می شدن در شاهنامه، اساس کار پیدایش این مفهوم بستگی ایران به عنوان عموزادگان یا خاندان هست. دیوان به خاطر اینکه اینها شاید چنان که گفته شده جمعیت بومی ایران بودن قبل از ورود این آریان یا ایرانیان، و خب سیطره بر اونها و سروری بر اونها که در شاهنامه داستان بسیار مهم و زیباییه. زیبا که چه عرض کنم، داستان زشتیه ولی داستان بسیار مهمیه. چیزی که ما میاموزه که ایرانیان از اینها بسیار میاموزن، از این دیگر، چون اونها رو دیگر میسازن، ولی ازشون میاموزن، معماری میاموزن، مهندسی میاموزن، خط میاموزن، تمام اصول و فنون در واقع تمدن رو دیوان به این ایران میاموزن. ولی در مقابل دیگر شدن، یعنی در واقع یک دیگر درونی اول ساخته شده در داستان جمشید. این دیگرسازی که در داخل میکنه و قدرت خودکامه‌ای که میسازه باعث میشه که نارضایی داخلی پیدا بشه. اولین موردی که در شاهنامه ما مواجه هستیم با یه جامعه که در مقابل دولت طغیان میکنه در دوره جمشیده. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که یک انیرانی از بیرون میاد و درون رو میگیره، که این داستان ضحاکه. یعنی اون موردی که ما در مورد بوم و بر گفتیم، اون بر اینجا میاد به عنوان ان ایران و این بوم رو میگیره. ضحاک یک در واقع سرکرده میشه گفت کوچنشین ایلیاتیه که یکی از سرزمین‌های حاشیه‌ای دشت نیزاوران به ایران میاد و نامش ضحاک، نام پدرش بوده بیوره است، یعنی ده هزار اسب. چرا؟ به خاطر اینکه عنصر اسب رو که عنصر بسیار اساسی در قدرت هر نوع نظام پیش مدرنی بود در اختیار داشت. و این در واقع داستان چنان که فردوسی میگه در عصر آهنی، یعنی وقتی که اسلحه‌های آهنین پیدا شده. پس یه قدرت آهنینی هست که ضحاک با اسب و اسلحه به شهر، یعنی به جمشید فائق میاد. این بخش دوم این سیکله. همونطور که میدانیم کسانی که باش همراهی میکنند همون طبقه بزرگانی هستند که نارضایان دوره جمشید هستند. بعد از اینکه دوباره برمیگرده و دوره به اصطلاح استبداد ضحاکی بر جامعه حاکم میشه که بخش دوم این چرخه است، باز اون نارضایی ادامه پیدا میکنه تا اینکه به یه انقلاب دیگری میانجامه که اون انقلاب کاوه و بازار در برابر دولت ضحاکیه و سبب سرنگونی ضحاک و بازگشت فرح میشه که اینجا فرح با فریدون دوباره شروع میشه. یعنی اون فرحی که از جمشید گرفته شده بوده اینجا دوباره به فریدون بازگردانده میشه و اون جامعه رو دوباره به همون اساسی که در دوره جمشید قرار بوده ساخته بشه، یک جامعه‌ای که بتونه این پیوند خانواری رو در درون خودش داشته باشه شروع میکنه. ولی آنچه که در این داستان مهمه به مسئله ان ایران مربوطه اینه که فریدون علارغم اینکه این فرحی رو داشت و علارغم اینکه به گفته خودش داد و راستی داشت که از جانب ایزد بش محول شده بود، ولی نتوانست اون تعادل رو حفظ بکنه به خاطر اینکه تعادل در داخل این اجتماع مستلزم این بود که بین حاشیه و مرکز فاصله قائل بشه. این پیدایش فاصله بین حاشیه و مرکز همونیه که ما در داستان سه فرزند فریدون میبینیم: سلم، تور و ایرج. خب اگر ما به ریشه شناسی کلمه ایرج توجه کنیم که ایران ویجه، در واقع معادل ایرانه، یعنی در واقع ایرج ایرانه، در این آنچه که خودش میگه بخش تقسیم جهان که فریدون میخواد بر اساس دادی که ایزد بهش داده این نظام رو باز بسازه. خب این ایرج کوچکترین فرزندانه ایرانویج و ایرانه، مرکز متعلق به اوست. دو بر این سرزمین، دو حاشیه این سرزمین به دو فرزند دیگر میرسه. یکی به تور میرسه که تورانو میسازه، یکی به سلم میسازه که خاورو میسازه که رومه. در واقع اون در واقع در این باید به نقشه افسانه‌ای شاهنامه نگاه کرد. این نقشه واقعی نیست، این نقشه‌ای که در شاهنامه هست نقشه افسانه‌ای، جغرافیایی افسانه‌ای. ولی به هر حال آن چیزی که مهمه اینه که به نحو محتوم این جدایی بین ایران و ان ایران در داستان فریدون اتفاق میفته. یعنی ایرج ایران میشه و توران که بزرگترین ان ایران شاهنامه هست مداومن در سراسر داستان‌های بخش افسانه‌ای شاهنامه تا پایان دوره کیانیان دشمن و یعنی ان ایران بزرگ ایرانی. این ساختمان خب جای بحث مفصل داره ولی ما نمیخوایم بیشتر به این بپردازیم، فقط میخوایم این نکته رو بگیم که همانطوری که میدونید ایرج نخستین شهید شاهنامه است، نخستین شهید تاریخ ایرانه. یعنی ایران در تصور ایرانیان از خودشون تصوری قربانی شده است، یعنی یک ایرانی که معصومانه به دست ان ایران که تورانه نابود شده. در داستان دیگه میدونید که این اولین سوگواری، اولین کین ایرج که در داستان منوچهر دنبال پیدا میشد، در واقع اون انتقام کین ایرج در داستان منوچهر نوش گرفته میشه. من این رو از این جهت گفتم که نشون بدم که تا چه اندازه این مسئله ایران و ان ایران یه مسئله‌ای بود که اگرچه شاید پیدایشش به عصر پارتی یا ساسانی برمیگرده ولی یک عنصر افسانه‌ای اساطیری برای این جدایی دو سرزمین ایران و توران به ویژه، البته روم هم هست ولی ایران و توران مخصوصا هست. یعنی ایرانیان همواره در طول تاریخ باستانی خودشون به ویژه از عهد ساسانی به این طرف، شاید عهد اشکانی هم بود، از عهد ساسانی به این طرف همیشه از جانب مرزهای شمال شرقی خودشون یک تهدید بزرگی از آنچه که به نام توران مینامیدن محسوس بود براشون. و این داستان توران در واقع به صورت نهادین در جامعه ایران ثبت شد و ادامه پیدا کرد. حتی شما اگه به زمان خود فردوسی هم توجه کنید، یعنی پایان قرن دهم، ابتدای قرن یازدهم، یک هزاره پیش، اگه توجه کنیم ورود ترکان قرختایی به آسیای مرکزی یه نمونه دیگه از همین تورانی بود که این داستان توران رو اینطور در شاهنامه تقویت کرد. ولی آنچه که شاهنامه به ما میآموزه اینه که در این تنش بین ایران و توران یا بین خود و دیگر باید به یک سطحی از در واقع تعادل رسید، یعنی که اون توران رو به نحوی پذیرفت و به ترتیبی ارتباط ایران و با توران به یک سطحی تعادل و موازنه ای رسوند که نه توران بتونه به ایران یورش و صدمه بزنه، نه ایران بتونه از حدود خودش به توران تجاوز کنه. یکی از پدیده های بسیار مهم این قسمت افسانه شاهنامه اینه که یک سلسله سرزمین های حد واسط هست که این سرزمین ایران رو از سرزمین توران جدا میکنه و یا در جنوبش از سرزمین های جنوبی جدا میکنه، که از همه مهمترش اونی که میشناسیم و شاید در داستان شاهنامه شما بهش برخوردید، مسئله سمنگانه، یعنی اون در واقع دولت سمنگانی که بین توران و ایران واقع شده، جایی که در واقع بلخ بوده و از رود جیهون این دوتا رو از هم جدا میکنه. در جنوب دشت نیزاوران رو هاماوران جدا میکنه که یکی دیگه از همین دولت‌های حد واسطه است. در جنوب شرقی زابلستان یا سگستان، در شرق ایران کابلستان، در و سرزمین‌های دیگه که به ترتیبی فاصله بین ایران و توران رو حفظ میکنن. این یکی از میشه گفت استراتژی های دفاعی در برابر مسئله تهدید ان ایران بود که همیشه مداومت داشت. حالا من اتفاقا همین رو میتونیم در داستان سهراب هم ببینیم، برای اینکه داستان سهراب یکی از جنبه‌های بسیار عجیب شگفت‌آورش اینه که رستم علی‌رغم آنچه که شاهنامه ادعا میکنه میدونست که سهراب کیست، نه اینکه نمیدونست که این پسر خودشه، ولی در واقع قربانی یک حاشیه‌ای بود چون از سمنگان میومد، در برابر اینکه بتونه مرکز رو حفظ بکنه. در واقع این کاری که رستم میکنه، یکی از پدیده های شاهنامه اینه که یک حاشیه‌ای دولت مرکزی رو در مقابل حاشیه‌ای دیگری حفظ میکنه، یعنی این هم پاره ای از اون نظام موازنه خیلی پیچیده که ایران همیشه باش مواجه بوده. خب حالا اگه اینو ما برگردونیم به واقعیت تاریخی یا واقعیت تاریخی جغرافیایی، اگه ببینیم یا جغرافیای تاریخی، این از این حدود افسانه جلوتر بریم، یک پدیده‌ای که می‌بینیم اینه که ایران در مرزهای شمال شرق و در مرزهای غربی خودش دو خط دفاعی داره، یکی که سلسله کوههای زاگرسه که مرز طبیعی بین در واقع پهنه مرتفع ایران و جلگه های پست بین النهرینه، و این مرز طبیعی که حالا اتفاقا در نقشه هم میتونیم همیشه بهش ببینیم، شاید قدیمی ترین مرز سقوط جیشی یا استراتژیک دنیاست، یا یکی از قدیمی ترین مرزهای دنیاست، و مرزی بوده که در طول از حداقل از دوره پارتی، از دوره اشکانی تا قرن 19 ایران یه مرز خیلی مهم، تا قرن 20 ایران، چون به تعبیری جنگ ایران و عراق هم باز بر سر مرزی میبینید که 2000 سال اونجا بود، و این گذشتن از یکی به طرف دیگر همیشه مشکل خیلی اساسی بود، نه اینکه ممکن نبود، ولی همیشه مسئله خیلی اساسی و بارزی در این هست، چنانکه میدونیم در فتوحات عرب بالاخره اون خط شکسته شده و قبایل عرب به داخل فلات ایران اومدن، یا ایرانیان در دوره ساسانیان، خب مرکز بزرگیشون در واقع بین النهرین بود نه پهنه خاک ایران، اونجا هم برایشون مهم بود چون سرزمین اصلیشون بود، ولی پایتختشون مدائن در بین النهرین بود، یعنی این دوتا به هم پیوند داشت. در دوره صفویه همینطور این پیوند نزدیک بود، در دوره قاجاریه خیلی پیوند نزدیک بود، و همونطور که می‌بینیم تا امروز هم این در واقع دلمشغولی به کنترل بین النهرین همیشه در این فرهنگ بوده. ولی این دیوار، این مرز طبیعی زاگرس، همیشه یه مرز بسیار مهمی بود در جنگ‌های ایران و روم. اگه نگاه کنید روم و ایران در دوره اشکانی و در دوره ساسانی هر دو بسیار مهمه، به این الان در یه دقیقه دیگه برمیگردم. دوم، مرز همون شمال شرقی ایرانه که اگرچه ایران از توران جدا میکرد ولی مرز آسیب پذیری بود. به خاطر این مرز انقدر مورد توجه قرار گرفته در افسانه و بعدن البته در واقعیت. شما اگه در تاریخ ایران نگاه بکنید، سوای فتوحات دوران عرب در قرن 7 میلادی از زمان ساسانی تا پایان دوره تیموری، یعنی فرض کنین از قرن شاید 4 میلادی تا قرن شاید 14 میلادی، 1000 ما ناظر ورود اقوام صحرانشین کوچنشین به داخل ایران از این کریدور بودیم، از این دالان بودیم، تقریبا همیشه از این دالانه. در دوره ساسانی مشکل حیاتله یا هفتالایتس یا هونهای سفید، وایت هانز، که اینها در واقع اولین اقوام ترک نژاد بودن که در این ناحیه ساکن بودن، اون چی که امروز اطراف بلخه، که امروز مزار شریفه، که این مرز شمال شرقی ایران بود در بین ایران، و اونجا همیشه مورد هجوم و فشار حیاتله بود، تا دوره اسلامی که همونطور که قبلا متذکر شدم ورود سلجوقی، قوم سلجوق به داخله ایران نمونه اولی از ورود از این دالان به داخل ایران و انتشارش در داخل ایران و از داخل ایران به تمام دیگر مناطقی که امروز دیگه جزء ایران زمین نیست، مثلا تمام اون ترکمن‌هایی که مهاجرت کردن به آذربایجان، رفتن آذربایجان رفتن به روم، یعنی آناتولی امروز، و تمام آنچی که امروز ترکیه است، و البته سرزمین‌های شامات و غیره. پس این دو مرز همیشه، به ویژه مرز شمال شرقی، همیشه اون ان ایران مورد فشار و تهدید ایران بودن. حتی تو دوره صفویه، شما دوره صفویه نگاه کنین، ایران یک سرزمین دو مرزیه، یه امپراتوری دو مرزیه که از یه طرف در غربش با عثمانی مواجهه که اون ان ایران بزرگ بود، در شرقش با ازبکان مواجهه که البته هم به خاطر تفاوت مذهب هم به خاطر قدرت استراتژیک حداقل عثمانی که به مراتب قوی تر بود از ایران، به مراتب بزرگتر بود، به مراتب توانایی بیشتر برای یورش به داخل ایران داشت، این مسئله دفاعی حفظ مرزها خیلی اساسی و مهم بود. ببینید این مفهومی که ایران در مقابل این کشورهای همجوارش یه شکل خاصی پیدا کنه، در ذهن بسیاری از ایرانیان دوره معاصر می‌کنن همه چیز پدیده جدید ناشی از مواجهه ایران با قدرت‌های بزرگ اروپایی که ایرانی شکل گرفته و اینها. شما اگه نگاه کنید حتی در قرن 14 حمدالله مصطفی که یک مورخ و جغرافیدان بسیار بزرگ دوره تیموری است، دوره خانی است، او در اون کتاب معروف خودش نصت القلوب بعد از اینکه سرزمین‌های متعدد اسلامی رو توضیح می‌خواد، به اول مکه و حجاز به خاطر اهمیت مذهبیش، بعد ایران رو می‌خواد توضیح بده که سرزمین ایران کجاست، تعریفی که از حدود ایران می‌کنه تقریبا ایران حاضره، یعنی به شما میگه بصره تا بلخ ایرانه و البته حدود دیگه‌اش هم نشون میده، ولی همیشه در ذهن من بوده که این در قرن 14 ایرانی که در خاطر داره یه ایرانی که ما امروز داریم. یعنی چی؟ یعنی که این حدود طبیعی طوری غیر قابل تغییر بود. چرا این نکته مهمه؟ به خاطر اینی که ما در طول تاریخ طولانی ایران متعدد با دولت‌های مواجه میشیم که قصدشون فرارفتن از این مرزهای طبیعی ایرانه، مرزهایی که گفتیم، مرزهای زاگرس و مرزهای شمال شرقی ایران و در جنوب خلیج فارس و غیره. مثلا اگه نگاه کنیم، اینو من نامشو گذاشتم جهانجویی فراگسترده که در واقع ترجمه امپریال اوورستریچ هست، یعنی که وقتی که دولت امپراتوری پادشاهی فرای آن چیزی که در قدرت و توان طبیعیش هست قصد توسعه طلبی داره و همیشه این منجر به شکست خیلی بزرگ میشه، حداقل در دوران پیش مدرن اینطور بود. در دوران مدرن شاید به قدرت تکنولوژی و استراتژی و نهایتاً پیوند با متحدین دیگه میتونه این کار انجام بده یا حداقل ادعا میکنه که میتونه انجام بده، ولی در عمل در گذشته خیلی خیلی غیر ممکن بود که همچین چیزی رو بتونه به نتیجه برسونه. مثلا شما نگاه کنید در دوران اواخر ساسانی، از زمان خسرو دوم یعنی خسرو اپرویز تا پایان دوره ساسانی در میانه قرن هفتم، میبینید که ایران مخصوصا در دوره خسرو پرویز یک نوع توسعه طلبی خیلی عجیبی رو پرورش میده که البته دلایل شما اینجا نمیخوایم بهش بپردازیم، نه که مبحث خیلی مهم و ولی خارج از بحث ماست. نکته‌ای که درش هست اینه که برای اولین بار شاید از ابتدای دوره ساسانی تا قرن هفتم، یعنی از قرن سوم تا قرن هفتم، ایران فرای مرزهای رفته که طبیعتاً متعلق به او بوده یا در واقع میتونسته برای سروری داشته باشه. و این نتیجه چی بود؟ نتیجه اون جنگ‌های بسیار بسیار خانمان برانداز و نابودی سازی بود که در بین سالهای اول قرن هفتم اتفاق افتاد. یعنی دو تا امپراتوری بزرگ، ایران و بیزانس، روم شرقی، اینها فرای حدود خودشون رفتند، ایران رفت تا شامات، رفت تا اورشلیم و تمام ارمنستان، تمام اون ناحیه بزرگ که متعلق به امپراتوری بیزانس بود رو برای دوره بسیار کوتاهی تصرف کرد، ولی بلافاصله چون بنیانش ضعیف بود یک شکست فاحشی خورد و قوای بیزانس اونها هم از اون فرای مرزهایی که در گذشته داشتن که در واقع مرزهای فرات و دجله و فرات بود تجاوز کردن و به داخل بین النهرین اومدن و تا کنار پایتخت ساسانی در مدائن پیش اومدن و هر دوی این گسترش های بزرگ یعنی این جهانجوی های فراگسترده نتیجهش بسیار بسیار وخیم برای این دو امپراتوری بود، چرا که هر دو رو در واقع تضعیف کرد. امپراتوری ساسانی رو منجر به از بین رفتنش شد، چرا که ظهور اسلام رو در واقع بیش از هر پدیده دیگری باید به این مسئله مربوط دانست که این دولت ساسانی از حدود خودش تجاوز کرد. البته دلایل دیگه بود، همیگیری بزرگ، اون اپیدمی بود، اون پندمی که بزرگی و تا اونی بود که هم بیزانس رو خیلی تضعیف کرد هم ایران رو خیلی تضعیف کرد، دلایل دیگه داشت، ما بهش نمیپردازیم. به اضافه این اتفاقا همین هم نکته جالبیه که دولت ساسانی یکی از کارهایی که کرد این بود که اون مرز دولت‌های میان نشین مرزی رو که بین بیزانس و ایران همیشه حائل بودن، دولت‌های حائل بافر استیت که بین این دوتا بودن، اونا رو از بین برد. در مورد ایران اون بنولخ، اون سلسله عربی بود که در کوفه، اون که امروز کوفه است، در اون منطقه جنوب عراق ساکن بود، جنوب بین النهرین ساکن بود و سالها دست نشانده ساسانی بود و ساسانیان همیشه هم از اینها می آموختن، همشون باشون گفتگو داشتن، هم که اونها یک حائلی بودن در مقابل اون سلسله قسطانیه که در واقع دست نشاندگان بیزانس بودن. اینا از بین رفت در ابتدای قرن هفتم و یکی از دلایل بزرگی شد که ایران مرزهاش به فشاری که از منبع کاملا غیر قابل پیشبینی، یعنی از داخل جزیره العرب اومد که اون وقت کسی تصور نمیکرد که ممکنه این مرکز بزرگی برای این جریان تازه باشه. ما اصولاً به تاریخ صدر اسلام و تحولی که در این مسئله ایران و ان ایران واقع شد نمیپردازیم، برای اینکه اگه بخوایم به این موضوع بپردازیم باید مسائل مختلف تحول ایران رو، پیدایش تشیع رو، در مورد آمدن ترکان و همونطور که گفتم سلاجقه و تمام اینا رو، هجوم مغول و اینا رو همه رو گفت که در واقع ان ایران نوع دیگه بودن. ولی ناچاریم بگیم که از دوره ایلخانی به این طرف، یعنی فرض کن از نیمه دوم قرن 13 به بعد، به ویژه در قرن 14، ایران یک نوع انسجام جدید سیاسی پیدا کرد که مفهوم ایران و ان ایران دورش دقیقا دوباره زنده شد و ممالک محروسه زنده شد. یعنی ما اولین اشاراتی که در مورد ایران به مسئله ممالک محروسه میبینیم در دوره ایلخانیه، در دوره رشیدالدین، اون وزیر بسیار شایسته و بزرگ دوره ایلخانی است که میتونیم ببینیم این زنده شده. ولی با پیدایش صفوی در آغاز قرن 16 که ما یک نوع پادشاهی دولت، میتونیم بگیم امپراتوری ملی، البته مسئله ملی خیلی قابل بحثه، یک امپراتوری که یک نوع انسجام داخلی داره، صرفا یه سلسله ولایات نیستش که در ممالک محروسه در زیر قدرت سروری دولت صفویه، بلکه پیوند و انسجام داخلی درش هست. از این دوره میتونیم ببینیم. از این دوره هم هست که ما مجدداً با پیدایش این انسجام داخلی که از در واقع از راه تشیع و از راه شیعه شدن ایران بود، حالا یا به اجبار یا به اختیار، بیشتر به اجبار، ولی یک نظامی بود که در برابر خودش یک نوع انیران دیگه رو یا دید یا در میزان ضدیت و تخاصم بینشون در برخورد بینشون مؤثر افتاد و اون در مرزهای غربیش امپراتوری بزرگ عثمانی بود و در مرزهای شرقی و شمال شرقیش تا یه اندازه اون دولت نیمه ساکن ازبکان بود. یعنی باز ایران به اون شکل سابق دو مرزی خودش بازگشت و که از دوره ساسانی داشت و باز هم همون دو فشار از جانب این مرزها برش وارد می اومد و به ویژه اهمیت دوره صفوی در این بود که جدایی مذهبی خیلی خیلی شدیدی در بین اهل سنت در عثمانی و آسیای و در نزد ازبکان در برابر شیعه اثناعشری ایران داشت. چرا که شیعه سابقه طولانی داره در ایران، از صدر اسلام تقریبا شیعه بوده، ولی آن شیعه دولتی که توسط دولت صفوی تبلیغ می شد، یعنی اون شیعه اثناعشری که بر اساس یک دستگاه شرعی بود که به تدریج در طول قرن 16 و 17 و 18 ساخته شد و بزرگتر شد و قوی تر شد، این یه پدیده تازه‌ای بود که این در واقع این فشار ایران و ان ایران رو تشدید کرد. و ایران درست مثل داستان ایرج، اینجا ایران باز خودش رو یک شهیدی میدید در مقابل قدرت تصنم. چرا که دولت عثمانی همونطور که گفتم به مراتب از نظر قوای نظامی، از نظر منابع درآمد، از نظر جمعیت به مراتب از ایران قوی تر بود، به مراتب قوی تر. و بی جهت نبود که میتونست در جنگ های سهمگینی که با ایران درگیر شد تقریبا همیشه پیروز بیرون بیاد، مگر یکی دو دوره خیلی مهم، یکی دوره شاه عباس که در واقع ایران باز پس زد عثمانی رو، یکی دوباره دوره نادرشاه که بعد از دوره صفوی ایران دونست دوباره عثمانی رو پس بزنه. ولی خطر کماکان به خاطر اینکه ایران دو مرزه بود، هم مرز شرقیش هم مرز غربیش مورد تهدید بود، به این لحاظ و به خاطر اینکه در واقع یک نوع پیوند ضمنی از جانب ان ایران در مقابلش بود، اینکه هر دو اهل سنت بودن و به این ترتیب همیشه باید در دو جبهه می جنگید و این احساس ایران به عنوان خود در مقابل دیگر تقویت شد. یعنی پیدایش تشیع، تاریخ دوره صفویه بین قرن 16 تا قرن 18 تماما در شکلگیری ایران به عنوان یک انسجام، به خاطر این ما میتونیم بهش بگیم ملی، در مقابل اون قدرت‌های کنارش محسوس افتاد و بیشتر واضح شد. اما ایران همونطوری که گفتم قبلا مثل دوره ساسانی بیشتر اوقات به یک نوع موازنه ای رسید با این قدرت های همسایه. عثمانی ان ایران بود، ولی ان ایرانی بود که باید باش می ساختی، باید باش به هر ترتیبی بود، یا از طریق دیپلماسی، از طریق جنگ، یا از طریق تجارت، یا از طریق ساختن دولت های حد واسط حائل باش باید سر می کردی. با ازبکان هم همینطور، چاره ای نیستی جز این که طوری کنترلشون کنی، مرزهای خودتو تا یه اندازه‌ای بهش آرامش و ثبات بدی. اما آنچه که از پایان قرن 18 در اون دوران سیاسی پرآشوب بعد از سقوط صفویه ما ناظر هستیم، جنبه های متعدد داره، مشکلات متعددی حاکم بود بر جامعه ایران، ولی یک پدیده بسیار مهم این بود که در پایان قرن 18 این ماهیت ان ایران آنچنان که در دوره صفویه بود تغییر پیدا کرد. یعنی ایران این جریان دو قطبی که در شرق و غربش داشت به یه دو قطبی جدیدی تبدیل شد که این دو قطبی شمال و جنوبی بود و برای اولین بار بود که ایرانیان حداقل از عهد سلجوقی وقتی که با روم شرقی یکی دو بار درگیری بزرگ داشتند با دول اروپا مواجه شدند، یعنی با دول مسیحی مواجه شدند که در مرزهای شمال و جنوب اینا ظاهر شد. دولت روسیه، امپراتوری روسیه تزاری در شمال و دولت انگلستان، امپراتوری انگلستان در ناحیه جنوب شرق ایران، مرزهای مشترک با هندوستان و در جنوب ایران در خلیج فارس که اینها مرزهای مشترکی در واقع با امپراتوری بریتانیا بود، چون مستعمره هند از آغاز قرن، از پایان قرن 18 هم تقریبا کاملا در تسلط انگلستان بود، یا مستقیم یا غیر مستقیم. و این یه پدیده کاملا جدیدی برای ایران بود. ایران برای اولین بار از دوره ساسانی تا دوره صفویه، برای اولین بار تا دوره قاجاریه، دو ان ایران جدید پیدا کرد. و اون ان ایران شرقی غربی یا تدریجا اونها ضعیف شدن یا خودشون با مشکل همین قدرت های جدید اروپایی مواجه شدن، مثل عثمانی، یا بعد از حمله افغان به ایران و دوره نادرشاه که خب بحثش مفصله، اونها جذب تو دستگاه داخلی قدرت دوره افشاری شدن و بعدم به یه ترتیبی سکونت بیشتر. البته چرا میشه گفت در قرن 19 هنوز ترکمن یه تهدید خیلی بزرگی در شمال شرقی ایران بود و باقی ماند تا پایان قرن، تا دوره انقلاب مشروطه هنوز باقی بود، ولی بیشتر یک مسئله در واقع یک نوع نابسامانی محلی بود تا یک قدرت بزرگ امپراتوری که ایران تهدید بکنه. آنچه که ایران رو تهدید میکرد و ایرانیان در سراسر قرن 19 و البته در قرن 20 بهش ازش واهمه داشتن، امپراتوری روسیه بود، نه حتی امپراتوری انگلستان. وقتی که امپراتوری انگلستان در نزد ایرانیان همیشه یک ان ایران طبیعی در مدافع متحد ایران بود در مقابل روسیه تزاری، چرا که دولت انگلستان تقریبا اون یکی دو تجربه‌ای که در جنگ‌های 1830 و بعداً هم دست جریان هرات در 1851 و 2 داشت، چیزی خیلی درگیریایی بود که قشون رو پیاده کرد و ایرانیان رو به قول خودش تنبیه کرد و بعدم تخلیه کرد و رفت. اینطور نبود که بخواد ممالک ایران رو تسخیر کنه. تسخیر از شمال می اومد. چرا؟ به خاطر اینکه ایرانیان در ابتدای قرن 19 یعنی از پایان قرن 18 در واقع، ولی بیشتر در ابتدای قرن 19 متوجه این شدن که سرزمین‌های بسیار حاصلخیز و مهم حاشیه‌ای خودشون رو در مقابل توسعه جویی و جهانجویی امپراتوری روسیه از دست دادن، همونطور که عثمانی از دست داد. در ایران شاید بیشتر این محسوس بود، اگرچه در عثمانی هم خیلی محسوس بود. و این سرزمین قفقاز که ایرانیان این روزا انقدر نگرانن که این رو به دولت روسیه از دست دادن چون ضعیف بودند، این و این رو یک مسئله میدونن که ای کاش این سرزمین ها از دست نرفته بود، تقریبا محتوم بود در این که در ابتدای قرن 19 اینها از دست میرفت. و اضافه حالا اینجا به عنوان یه پرانتز هم به شما بگم، ایرانیان متاسفانه به خاطر عدم آگاهی تاریخی نمیدونن که در مقابل این سرزمین های قفقاز مرتکب چه جنایاتی شدن در دوره صفویه و اصولا حق و حقوقی بر اون سرزمین ها نداشته و نخواهند داشت. چرا که کافیه که شما به روایت هایی که چطور در دوره طهماسب یا بعد از طهماسب در دوره عباسی و از تا پایان دوره آقا محمد خان هجوم و ایلغار ایرانیان به این سرزمین ها همیشه توأم با اسیر گرفتن جمعیت، تجاوز و کشتار مردم محل، از بین بردن تمام آثار مذهبی و تاریخی اون سرزمین ها بوده. در مورد گرجیان به ویژه این خیلی خیلی محسوسه. پس این که ما 17 ولایت از دست دادیم، این از افسانه های ناسیونالیسم قرن بیستم ایرانه که فکر میکنه که اینها حتما مال ایران بوده، در حالی که در واقع امر اینه که حتی در دوره ابتدای قاجاری قبل از جنگ های ایران روس هم اینها وفاداری این دوبل میانه نشین به مورد ایران نداشتن. حتی اونایی که خودشون از قاجاریه بودن در قفقاز ساکن بودن به دولت مرکزی وفاداری چندانی نداشتن. پس نباید گریه و زاری بکنیم که این سرزمین ها از دست رفت و اینا مال ایران بوده. البته سرزمین های بسیار حاصلخیز و مهمی برای تجارت ابریشم در ایران همیشه بود، ابریشم منبع درآمد بزرگی برای ایران بود، ولی به این معنی نیستش که الزاماً این سرزمین ها رو باید از زمره ایران از دست رفته شمرد. بسیار خوب. حالا اگر این مبحث رو بالاخره در چند کلمه آخر به دوره معاصر بیاریم، میبینیم که تقریبا تا پایان قرن 19 و ابتدای قرن 20 ایران، حتی تا فرض کنید تا دوره جنگ جهانی دوم، ایران کماکان به خاطر اینکه این به صورت یک دولت حائل بین این دو قدرت بزرگ باقی موند، یعنی در واقع میان نشین یا حائل بافر استیت بین امپراتوری روسیه و امپراتوری انگلستان بود، و این البته نقشی بود که قدرت‌های بزرگ به ایران واگذار کرده بودند، ولی در واقع ایرانیان خود هم این نقش میانه نشین بین دو قدرت بزرگ رو به نفع خودشون تعبیر می‌کردن. سراسر دوره قاجاریه نگاه کنین ببینین، در واقع دولت قاجار همیشه میگفتش که شما اگر مدافع ما نباشید به انگلستان، روسیه از شمال به ما تجاوز میکنه و بر تمام سرزمین‌های شمالی ما رو میگیره، و به دولت روسیه هم به زبانی بی زبانی میگفت که اگر شما به ما تجاوز بکنید سرزمین‌های شمالی ما رو بگیرید، دولت انگلستان هم سرزمین‌های جنوبی رو میگیره، تجزیه میشه، شما به عنوان دو قدرت بزرگ در برابر هم دیگه قرار میگیرید و این برای هر دوی شما مضره. پس ما به عنوان حد واسطی اینجا بقای ما اساسی است، و این یک نوع استراتژی دفاعی ایران بود در مقابل قدرت‌های به مراتب قوی‌تر از نظر تکنولوژی، از نظر اقتصادی، از هر نظری که شما تصور بکنید. دولت روسیه تزاری دولتی بود که ارتش چند صد هزار نفری ناپلئون رو در همون سالهایی که 1813 با ایران جنگید و عهدنامه گلستان نوشت همون وقت شکست داد. یعنی یه قدرت بزرگ، بزرگترین قدرت نظامی زمان خودش رو شکست داد. چطور دولت ایران با 4 میلیون جمعیت در مقابل اون امپراتوری عظیم میتونست بایستی که از نظر تکنولوژی نظامی به مراتب ازش جلوتر؟ خب واقع بینانه ایران در این موقعیت جایگاه بسیار خوبی رو برای خودش حفظ کرد، یعنی در واقع تونست در مقابل این انیران جدید، این ایران و انسجام ایران رو به یک صورت کجدار و مریضی 130 سال 140 سال حفظ بکنه، و تضعیف ایران از وقتی پیدا شد که در واقع اون استراتژی سابق دوره ناصری به تدریج به خاطر شرایط عملی که ایران باش مواجه بود شکست خورد و ایران در سراسر ابتدای قرن بیستم مواجه با دو قدرت بزرگ شد که در داخلش برای نخستین بار نیرو پیاده کردن در دوره جنگ اول. خب البته در مورد روسیه تزاری که از 1908 شاید 1907 نیرو پیاده کرد و تقریبا نیروهاشو نگه داشت تا انقلاب بلشویکی 1917، بعدم در دوره جنگل انقلاب بلشویکی نیرو پیاده کرد در داخل ایران تا 1918 1919 1920. در واقع ظهور رضاخان بود که با سقوط جنگل بلشویکا رو از شمال ایران کنار گذاشت، یعنی تا 1920 هنوز حضور روسیه در ایران محسوس بود. بعد هم که در دوره جنگ سرد همین محسوس بود. یکی از سیاست‌های این دولت حد واسط یا حائل که ایران در اون موقعیت بود این بود که بکوشه همیشه یک نیروی دیگر اروپایی رو یا نیروی بزرگ دیگه یا به داخل ایران دعوت کنه که بتونه یک درجه از تعادل رو در داخل بین این قدرت‌های بزرگ حفظ کنه. یا فرانسه در ابتدای قرن 19 دهه 1830 به بعد، از دوره ناپلئون در واقع، از حوالی 1810 به بعد که 1808 به بعد که البته چه شکست بود، بعدها آلمان، بعدها ایالات متحده، همه اینها در واقع یک نوع متحدان طبیعی ایران در مقابل تضاد این دو قدرت بزرگ در مرزهای ایران بودند. خب پس در واقع ما بعد به این نتیجه برسیم که ایران این واقع بینی سیاسی رو در تاریخش تا اندازه زیادی نشون داد تا دوره حاضر. دوره حاضر یه داستان متفاوتی. تا فرض بفهمید نیمه عصر پهلوی که یه واقع بین بود، میدید که با ان ایران باید بسازه، باید با آرامش و سکون و مسالمت باشون کنار بیاد، برای اینکه نمیتونه وجودشون رو منکر بشه، برای اینکه استقلال خودشو حفظ کنه باید با اینها مذاکره بکنه، به ویژه بعد از شکست در جنگ‌های دوره اول و دوم ایران و روس و بعد از اون شکست در 1856 در جنگ هرات، دریافت که راه نظامی برای مواجهه با قدرت‌های بزرگ همیشه موجب خسران و شکست و ایران رو اجازه نمیده که بتونه دوام خودش رو تأمین کنه. تنها راه از راه مذاکره، گفتگو، پذیرش و داد و ستده، نه از راه خصومت و دشمنی و بدنام کردن دیگری. تو دوره جنگ ایران روس یکی از چیزای چه شعارهای جنگی War Cries در ایران بود، میگفتن روس منحوس، که قائم مقام ساخته اینو، روس منحوس همیشه اشاره به این بود که این قدرت تهدیدآمیزه. بعد از جنگ دوره دوم جنگ ایران روس دیگه روس منحوس رو کنار گذاشتن. چرا؟ برای اینکه خطر خیلی بزرگی بود که تو اونو بدنام بکنی، در حالی که باید نگرش می‌داشتی به جانب خودت و اجازه می‌دادی که روحیه تفاهمی به وجود بیاد با این قدرت‌ها. خب شما اگه نگاه کنید در دوره انقلاب اسلامی به خاطر نفوذ ایدئولوژی، به خاطر بدآموزی که چپ به مقدار زیادی به جمهوری اسلامی کرد، این مفهوم موازنه قدرت که اینقدر در ایران سابقه طولانی داشت به کلی مزمحل شد و از بین رفت. چرا؟ برای این که رهبر انقلاب یک لقب شیطان بزرگ به دولت امریکا داد، دشمن اینو میکنه، دشمن اونو میکنه، تا امروز ناظرش هستیم که بیشتر از بیش اسباب انزوای ایران، از بیشتر از بیش اسباب مشکلات اقتصادی فرهنگی در داخل ایران شد که تا امروز هم ادامه داره و به یه ترتیب یهی باعث کرنش و دریوزگی از قدرت‌های دیگر شد، چنانکه که امروزه ناظرش هستیم در مورد چین و در مورد روسیه. یعنی چی؟ یعنی اون در واقع تعادلی که بین این قدرت‌ها با یک مفهوم مسالمت و تفاهم در طول هزاران سال ایران همیشه حفظ کرده بود، این رو از دست داد. اگر به تمام تاریخ‌های نگارش شده بین فرض کنید قرن هشتم با طبری و فرض کن تاریخ گزیده خود مصطفی، حمدالله مصطفی یا حبیب و سیر در پایان دوره تیموری شروع صفویه، این دوره طولانی رو بخوای نگاه کنی، یعنی از قرن هشتم تا قرن 14 درسته، میبینی هر دوی اینها یه یاد مشترکی از ایران دارن. شما اگر پادشاه عصر سامانی نصر ابن چی بود اسمش؟ احمد ابن نصر بودی و میگفتی تو من تاریخ بنویس، بگو من گذشتم از کجاست، از ملوک ساسانی شروع میکرد میگفت به تو اون وقایع نگارت. یا فردوسی به تو میگفت ما وقتی که داره تاریخو شعر میده از آدم شروع نمیکنه و تاریخ ملوک و رسول رو نمیگه به تو، تاریخ در واقع ملوک رو میگه که از کیومرث شروع میشه که اولین آدمه، گی و مرد، اولین انسان، اولین شاهه، میگه از شاهنامه، اول شاهنامه میگه اولین شاهه. یعنی چی؟ یعنی تاریخ سیاسی دیگه یو داشت به تو میگفت که ایرونیا داشتن. البته نباید این اسباب تفاخر بی جهت در موردش بشه، ولی این به نظر من این خاطره جمعی ایرانیان همیشه در اون سطح برگزیدگان باقی مون، یعنی اهل فن و اهل قلم و اهل درگاه باقی مون و مدل هاش هم باقی مون. اگه شما به اندرزنامه ها نگاه کنی تمام اون متون اندرزنامه ها اون حافظه جمعیه دوره ساسانی رو حفظ میکنیم، تمام سیاستنامه رو میخونیم، بله تعریف میکنه انوشیروان این کاره کرد، اردشیر بابکان اون کاره کرد، حالا اینا واقعیت تاریخی ممکنه نباشه، افسانه باشه، ولی در واقع هنوز مهم نیستش که این افسانه است، ولی یاد سر جایش هست. این یه پدیده. اون نکته دومی که شما گفتی که آیا در سطح عامه مردم آیا یه همچین آگاهی بود، بس به گمان من خیلی کم یا اصلا وجود نداشت، اصلا نبایستی وجود می داشت، برای اینکه این یه تصور قرن بیستمی و تازه است که ما تصور کنیم که مفهوم ملی باید در سراسر جامعه منتشر باشه. هرگز اینطور نبوده. یه پدیده قرن بیستمیه. این چیزیه که ناسیونالیسم جدید از راه تعلیم و تربیت، از راه تبلیغات، از راه رسانه به جامعه خودش میآموزه که تو اهل فلان کشوری. بعد هم شما نگاه کن شعری که یا ادبی که ایرانی از خودش داشت از کسی مثل فرض کنید ناصر خسرو یا خاقانی، قصیده سرایان بزرگ ایران، یا امثال فرخی یا شعرهای بزرگی درگاه سامانی، یا بعدها کسانی مثل سعدی و حافظ، اگه نگاه کنی ممکنه که هیچ وقت به خودش نمیگفت من ایرانیم، ولی همیشه یک مفهوم نیمه روشنی از این که به یک فرهنگ قدیمی تعلق داره که متعلق به اون سرزمینه درش وجود داشته و هیچ وقت نمیشه منکر شد و شواهد متعدد میشه ازش بود. حتی بهش ایران هم نمیگه، میگه ملک عجم. یعنی چی؟ یعنی اون عنوانی که عرب روش گذاشته بود بهش میگفت عجم، اون در این مورد ازش استفاده میکنه. ولی معزوله کمروز معتقده که چیزی هستش که بهش وابستگی داره به خاطر زبانش. خب شما نگاه کن در مورد ایران ما نمیشه، نمیخوایم ما اینجا خیلی مفصل بگیم، ولی یه نکته رو باید گفت. ایران تنها سرزمینیه در سراسر فتوحات دنیای اسلام به جز آیبریا اسپانیا که بعداً دوباره فتح شد، از مراکش تا بلخ و شرق ایران تنها جایی که زبان خودش رو حفظ کرده و با این زبان یک نوع یادی رو حفظ کرده که تو در کشورهای غیر ایرانی مثلا دنیای عرب این کاملا با اسلام درونی شد و در واقع چی میشه میف یا میفریالیتی اسلام هویت رو ساخت. در مورد ایران همیشه این تنازع بود، از یه طرف مسلمون، از یه طرف فکر اسلام، از یه طرف اعتقاد به شیعه، از یه طرف دیگه اعتقاد به این حافظه ایرانی درش باقی بود.
نسخه ویدیویی این درس گفتارها رو از وبسایت و شبکه‌های اجتماعی آسو ببینید. همچنین پادکست این درس گفتارها و دیگر پادکست‌های آسو رو میتونید از اپ‌های پادگیر و به نشانی نشر آسو بشنوید.